أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوب ما در بحث نبوت از مباحث طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن بودیم در ادامه بحث های ایمان و توحید به بحث نبوت رسیدیم یه بخشی از بحث ما که پیرامون فرجام نبوت بود باقی موند که این انشاءالله بحث میکنیم تا بعد وارد بحث ولایت هم بشیم انشاءالله یکی از نکاتی که حضرت آقا در پایان بحث نبوت مطرح میکنه اینه که آیا انبیا در مجموع در تاریخ شکست خوردن یا پیروز شدن چون ما هی تلاش های انبیا رو میبینیم اذیت شدن هاشون رو شهید شدن هاشون رو زندانی شدن هاشون رو مصلوب شدن هاشون رو حالا به تعبیر هر حتی خود اون مسیحیان که به صلیب کشیدن شدن حضرت عیسی معتقدن و مجموعه اینها آیا اساسا این کلمه حق شکست خورد یا نه چرا آقا داره اینو مطرح میکنه مثلا از جلسه 21 این بیشتر در میاد یک روحیه این مقدمه رو عرض میکنم بعد دیگه اجمالاً بحث رو مطرح میکنم تا برسیم به بحث ولایت یک روحیه‌ای به تدریج شکل گرفته بود در میان مسلمین در 300 سال گذشته و از طرفی مخصوصاً بین شیعه اونم این بود که حرکت‌های حق طلبانه اساساً قرار نیست به پیروزی برسه تا زمان امام زمان یعنی ما نباید امیدی به پیروزی حرکت‌های حق طلبانه داشته باشیم به جایی نمیرسه امیدی بهش نیست نقطه هدفی که بتونیم تعیین بکنیم به حرکتمون بر اساس اون منتج باشه وجود نداره حالا بعدن بعضی ها مستند به بعضی روایات این هم از این حرفا زدن آقا در این بحث میخواد بحث فرجام نبوت رو در پایان مطرح بکنه تا توضیح بده که در سیر کلی تاریخ انبیا پیروزن و اونهان که بشر رو رهنمون میکنن به پایان روشن تاریخ نه پایان تیره و تاریک تاریخ همه اینها رو باید با هم دید و ایشون رو این تکیه داره حرف ایشون اینی که درسته که انبیا شکست‌های خوردن در طول تاریخ مظلوم بودن اذیت شدن اما ایشون میگه اینها رو بعد یک کل به هم پیوسته ببینید ایشون میفهمد بشر در حالت عادی خودش و زمانی که دور میشد از هدایت‌های الهی به حضیض توحش و ذلت میرفت و تمام هویت انسانی و حقیقی خودش رو فراموش میکرد انبیا با ظهورشون و با آمدنشون یه سلسله ای از مسیر برای تاریخ بشریت رای کردن مسئله فقط این نبود که کل نسخه فرعون و نمرود پیچیده بشه که شد هم خیلی از اوقات در تاریخ یا نه اینا پیچیده بشه و تمام بشه و یه عده از مؤمنین حاکم بشن نه اصلا تدریج در این حرکت انبیا و مقابله با شیاطین انسی و غیر انسی و مقابله با اون حجمه نفسانیت انسان که تبلورش در فرعون‌ها و نمرودها بود این کار انبیا بود و اونها در نزدیک کردن انسان به مقصد انسانیت خودش و جلوتر بردن انسان مثل معلمی بودن که افراد رو هی کلاس اول و دوم و سوم و چهارمی بالا میبره یعنی اونها رو داره ارتقا میده در این مسیر به اونها داره کمک میکنه که ارتقا پیدا کنن در این مسیر خودشون لذا اگر ما یه نگاه اینطوری به تاریخ بکنیم اتفاقا میبینیم که بسیاری از اتفاقات تاریخی مرهون انبیاه و انبیا در این که بشر حتی با تمام مشکلات امروزش در این نقطه ایستاده نقش اساسی رو داشتن انبیا یکی یکی اومدن تا بشر رو به تدریج کم کم بالا ببرن و او رو جلوتر ببرن بشر امروز خیلی حرف جالبی داره آقا بشر امروز به حرف توحید آشناست درست این کارهایی داره که خیلی هاشم به خاطر اینکه موحدین درست عرضه نمی کنند دین رو اما وجود او امروز آماده است برای شنیدن حرفای توحیدی صفحه 450 رو ببینید امروز دنیا بیش از 1000 سال قبل آماده شنیدن سخن حق اسلام است امروز بشریت برای قبول حکومت الهی از 1000 سال قبل، 1200 سال، 300 سال قبل مهیاتر است و 1000 سال دیگر از امروز مهیاتر است. آن روزی که امام زمان ما عجل الله تعالی فرجه الشریف غایب می شود از نظرها و به عنوان یک امامی که بساط را باید در مردم پهن کند پهن نمی کند، آن روز بشر آماده پذیرش یک مصلح انقلابی شمشیر به دست نبود. بیرون می اومد امام زمان، بنی عباس کارو تمام می کرد. اصلا همراهی وجود نداشت، همراهی وجود نداشت. این سیر حرکت بشر رو انبیا ترتیب دادن. انسان نباید فقط بعضی از ظواهر رو ببینه. اساس توحید که کلمه توحیده و نزدیکتر شدن انسان به حقیقت عدالت و حقیقت خلافت خودش و دست شستن از اسباب مادی و دلزدگی از اسباب مادی هی داره برای بشر بیشتر متبلور میشه. و کیا بودن که این رو در ذهن و وجود بشر کاشتن؟ انبیا بودن. انبیا بودن. تاریخ بشر رو که نگاه میکنیم میبینیم که انبیا داشتن اینطوری حرکت میدادن بشر رو. مضافاً به این که ما در ادبیات اسلامی خودمون قائل به پایان روشن تاریخ بشری هستیم، خیلی مهمه، پایان روشن تاریخ بشری. این حرکت، حرکت رو به جلوی انبیاست. بعد خیلی جالب، آقا میفهمد اتفاقاً این حس شکست چیزیه که مستکبرین عالم میخوان. اونا میخوان اساساً اهل حق حس بکنن که هرگز به پیروزی نمیرسن، امیدی به پیروزی نیست. پس چرا تلاش کنن؟ هر تلاشی تو این قضیه بیهوده است، هر تلاشی رسیدن به بنبسته، به جایی نمیرسن. اصلا ایشون میگه این بخشی از طراحی شیطانی در عالم که تو حس کنی مسیری که در گامی که در مسیر حق برمیداری به مقصد نمیرسه. ببین صفحه 452 رو. بعضی میگوین ما هر چه میکنیم میبینیم هر جا سخن حقی از زبانی در آمد، هر جا نغمه حقیقت از سوی به گوش رسید، بالاخره به نتیجه و ثمر نرسید و خفه شد. از این یک تجربه درست کردن، میگوین تجربه تاریخ بشر به ما نشان داده که انبیا ناکام شدن. حالا ولو به طور کلی شما میگویی که کامیاب شدن، باشد، اما بالاخره انقلابی که درست کردن نتوانست به ثمر برسد. یک جا نتوانستند حق را به حکومت برسانند و باطل را نابود کنند. خب بنابراین چه کار کنیم؟ ما هم بعد از این دستی بلند نکنیم، از آستین در نیاوریم، راه انبیا را تعقیب نکنیم. این هم اسلام قائدینی که آقا دار باش مبارزه میکنن. این همون حیثیت مخدریت بعضی از نگاه هاست به دین. این همونی که آقا جو بشید جلسه اولیاتون عرض کردن که آقا میگفت تئوری انقلاب از اسلام در میاد. این مدل نگاه ها جلوی تئوری انقلاب را از اسلام میگیره. برای خاطر این که وقتی انبیای عظام الهی خودشان در زمان بودن خودشان نتوانستن کاری انجام بدن، دیگه چه برسه به ما؟ ما چی کار میخوایم بکنیم؟ ما چی کار میخوایم بکنیم؟ ببینید آقا میفهمد این منطق بسیاری از مردم است و این همان منطق است که عرض کردم جباران تاریخ از این منطق خیلی لذت میبرند. این همان منطقی است که همیشه قلدرهای روزگار دوست میداشتند که مردم عقیدهشان این عقیده باشد. یعنی مردم معتقد باشند که آقا هیچ گونه تلاشی، هیچ گونه فعالیت، هیچ گونه مجاهدتی در راه حق به نتیجه نخواهد رسید. این را همیشه جباران عالم میخواستند. اما فقط اصلا این نگاه رو اونها دارن تأکید میکنن روش و اتفاقا به شدت به نفع اونهاست. حالا ایشون میگه اگه به قرآن برگردیم چی میگه قرآن؟ و اگه به قرآن توجه بکنیم چی میگه قرآن؟ ایشون میفهمد قرآن که مراجعه میکنیم، قرآن معتقده که عاقبت برای مؤمنینه، عاقبت برای مؤمنینه. اون آیه هم که اول آقا میاره از سوره صافات، ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون. مرسلین ما و انبیاء ما اینا منصورن، اینا پیروزن. و ان جندنا لهم الغالبون. آقا میگین چیکار میکنید؟ تصریحات قرآنه. جند ما اینها اونهایی هستند که غالبن و پیروزن، غالب و پیروزن. ایشون فقط میگه که مسئله اینه که این مسیر دو تا شرط اساسی داره، یکی ایمان واقعی و متعهدان، دو صبر و مقاومت. در طول تاریخ هر وقت کسانی که در کنار انبیا بودن این دو رو کنار هم قرار دادند، پیروزی به وجود اومد. هر وقت اینا کنار هم بودن پیروزی به وجود اومد و انسان جلو رفت. اون آیه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سستی نکنید، ناراحت نباشید، محکم بر مسیر قدم بیستید. تصریح خداست که شما پیروزید، شما بالاتر از بقیه اید. آها می‌فرماد اگر در طول تاریخ هم گاهی بوده که مبارزه‌ای وجود داشته، ولی خب اون امام به صورت ظاهری یا اون اهل حق، اون نبی به صورت ظاهری به پیروزی نرسیده، چون خدا میخواد رو پیروز ظاهری بکنه، اطراف قضیه آماده نیست، تلاش و صبر و استقامتی که مجاهدان راه حق باید بکنن وجود نداشته. ایشون میگه هر وقت این به وجود اومده پیروزی به وجود اومده. استعینوا بالصبر والصلاه، استعانت بورزید به صبر و صلات، صبر مقاومت داشته باشید در مسیر و صلات، اگر تو این مسیر حرکت بکنید شما پیروزید. لذا آقا به طور کلی معتقدی که اتفاقا مسیر کلی انبیا رو به پیروزی، بعدشون مثال میاره میگه شما موسی و فرعون رو ببینید، اصلا هیچی قابل مقایسه نیست به جهت نیرو و قدرت، هیچیش. روز اولی که منجمین به فرعون میگن که قرار موسی ظهور کنه، تمام پسرها رو دستور میده که کشته بشن. قال سنقتل و سنقتل و ابناهم و یستحیی نساهم، همه بچه های بنی اسرائیل رو میکشیم و زنانشون رو زنده میگذارم. مگه اینو نمیخواست؟ مگه همه رو نکش؟ کش دیگه. نتیجه چی شد؟ موسی نجات پیدا کرد، رفت در دل فرعون، بعد مبعوث به رسالت شد، برگشت پیش فرعون در حالی که فقط یه عصا دستش بود، هیچ چی نداشت، تمام. ولی تونست اون صدها هزار نفر بنی اسرائیل رو در نهایت پیروز بشه، دست فرعون در بیاره. آقا میگه ببینید اینو. و بعدم فرعون غرق شد. تازه بعدش هم که بنی اسرائیل نافرمانی کردن حضرت موسی رو، 40 سال هم در به در بودن، بعد که برگشتن روی صدق و ایمانشون، خدا طالوت رو بهشون داد. و بعد در حکومت سلیمان و در حکومت داوود چه عظمتی پیدا کردن، حق مستقر شد، حق مستقر شد. یا حضرت عیسی ابن مریم که هیچی نداشت، در فلسطین ظهور کرد، سریع هم صداشو خفه کردن. بعد از 300-400 سال از این که او از دنیا رفت، امپراتور روم مسیحیت رو به صورت رسمی پذیرفت و تقریبا کل اروپا مسیحی شدن. بله، آیا او مسیحیت همه حق بود؟ معلومه که نبود، ولی به هر حال کلمه عیسی رسید به اونجا. این خیلی مهمه. در چه حد؟ در حد اینکه عیسی کل اروپا رو مسلمان کرد و الان اکثریت بخش بسیار زیادی از کره زمین مؤمنن به ادیان ابراهیمی، اسلام و مسیحیت و یهودیت. این روی هم مسیحیت و اسلام حدود مثلا 3.4 میلیارد هست. اینه اسلام که فقط این نبود که او لحظه موسی حاکم بشه که سلام الله علیه، یا پیغمبر رو که یک فرزند یتیمی بود، نه پدر داشت، نه مادر داشت، نه حمایتی داشت، نه قوم و قبیله‌ای داشت که کامل پشت او بایستن، نه پولدار وحشتناکی بود، فقط صبر و استقامت و صدق و ایمان داشت به خودش و یارانش. 100 سال بعد از ارتحال او، مصر و تمام جزیره العرب و ایران و بخشای زیادی از قفقاز و آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا و جنوب اروپا همه مسلمان شدن. بله، آیا اون اسلام همون خالصی که از امیرالمومنین می‌خواستیم؟ نه، معلومه که نیست. اما به هر حال کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله که مشرکین می‌خواستن روز اول تو مکه تمام کنن کار این کلمه رو، سر از تمام عالم در آورد. آقا میگه اتفاقا اینطوری نیست. لذا اونجا اشاره میکنه به همین که ان الارض یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین، عاقبت ما رو متقینه. لذا شما این که بعضی از ناکامی ها در طول تاریخ وجود داره رو به حساب سستی و خدمت شما که عرض بکنم بی عملی خودتون نذارید، حرکت کنید، حرکت کنید. این حرکت اگه با صدق و ایمان و صبر همراه باشه، شما رو به نتیجه میرسونه. عاقبت مال شما میشه، عاقبت مال شما میشه. بعد خیلی جالبه، صفحه 465 آقا میفهمد مسلمان ها گمان نکنند که مهر باطله بدنامی، عقب ماندگی، فقر، ذلت به پیشانی اینها خورده است. ببینید این بیان یک اصلاحگر اجتماعیه. اول خیلی مهمه این کتاب، اصلا من اصلا این کتاب خود تصریحاتشو بذارید کنار سر جاش، این که این آدم داره به جهت روانشناختی چه کار میکنه با مخاطب خودش. سر تا سر این کتاب داره آتش شعله وجودی اینها رو هی برافروخته تر میکنه. اینا آغاز کننده های انقلاب ما بودن، ما چه کار داریم میکنیم؟ ببینید اینها رو مقایسه کنید با خودمون. او میدونه که همین الان یک فکری مستولی و مسلط بر اذهانه که اون فکر مستولی و مسلط اساسش بر یه نگاه بدبینانه است نسبت به حرکت های اصلاحی. مستندش چیه بعد از اتفاقات تاریخی؟ شما میگه اینطوری نیست، تاریخ رو درست ببینید، قرآن رو درست ببینید. نه، گمان نکنند که دشمنان ضد دین و ضد اسلام در اطراف عالم که همین قدرت های معارض جهانی هستند، اینها همیشه باید بر گرده مسلمانان سوار باشند و با آنها زور بگویند و از آنها کار بکشند. نه، هرگز چنین نیست. اگر مسلمانان عالم، اگر کشورهای اسلامی، اگر توده ها و ملت های مسلمان و خلاصه اگر امت عظیم اسلامی که امروز 600-700 میلیون جمعیتن، اگر ایمان پیدا بکنن، اگر صبر رو هم برای خود ذخیره بکنن، بر همه جهان پیروز خواهند شد. و این از توصیه قرآن به همه مسلمانان در همه زمانها، مالی زمان خاص نیست. این حاصل بحث امروز ماست. خواستم بدانید شما که فرجام نبوت ها به نیکی است. بعد آقا میاد در بحث درس بعد همین رو ادامه میده و مسئله بلوغ بشریت رو در طول مسیر حرکت انسان خدمت شما که عرض بکنم توضیح میده. و اساساً ایشون کار امام زمان رو میوه حرکت انبیا میدونه، لذا امام زمان وارث تمام انبیاه. و خیلی جالبه ها، یعنی این ارث انبیا یعنی چی؟ ارث پولی که نیست که، یعنی اون حرکتی که آدم ابوالبشر شروع کرد، موسی بن عمران در کوه طور براش اشک میریخت، عیسی بن مریم زیر شکنجه و توهین فریادش میکرد، ابراهیم اون لحظه‌ای که پسرش رو برد اونجا که سر ببره در با تمام وجودش بهش معتقد بود، سلیمان و صالح و خدمت شما که عرض بکنم لوط معتقد بودن بهش و خونشون رو پای این مسیر ریختن و یحیی خونش رو پای این مسیر ریخت و رسول الله او رو به اوج رسوند، امام زمان داره ثمره او رو میچینه. کار امام زمان اینه، لذا اساسا شما باید توفیق امام زمان رو در مسیر توفیق همه انبیا ببینید. لذا آقا اینها رو میاره متمرکز میکنه در این که اساسا تمدن اسلامی بعد از پیامبر، جامعه یهودی بعد از حضرت موسی، ایمان و اروپا از حضرت مسیح، همش نشانه پیروزیه. بعد متمرکز میکنه بحث رو روی این که ناکامی هم اگر هست به خاطر پیروانه. بعد اون عبارات امیرالمومنین اینجا مطرح میکنه که به کوفیان میگفت که میفرمود که ول امری لو کنا نأتی ما اتیتم ما قام للدین عمود ولا اخضر للایمان عود. اگر ما مثل شما عمل میکردیم در صدر اسلام، نه عمودی برای اسلام برپا میشد و نه یه چوبی برای اسلام سر، یه شاخه برای اسلام سبز میشد اگر ما مثل شما بودیم. خیلی عجیب زیباست و نوارات امیرالمومنین خیلی 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 زیباست، اینجا رو حتما بخونید، خیلی عالی عبارات حضرت امیرالمومنین. اینجا آقا میفهمد که این مسیر رو باید شما ببینید، مسیر اینه. ببینید صفحه 481 رو، شما از این خطبه ها چه میفهمید؟ سخن امیرالمومنین که چیزی جز سخن پیغمبر نیست. آن راهی که علی میرفت همان راهی است که برادرش پیغمبر میرفت. چرا در آن روز پیغمبر خدا آنجور پیشرفت کرد و چرا در زمان امیرالمومنین کارها آنجور متوقف ماند؟ خود دیگه تهش چی شد؟ معاویه، امیرالمومنین می‌خواست معاویه رو سرنگون کنه، این قده سرطانی را جامعه اسلامی بزنه بیرون، نشد. میدونید رفتن معاویه از شام یعنی چی؟ یعنی کل تاریخ مسیر دیگری پیدا می‌کرد، سلسله بنی امیه به وجود، مثلا کربلا به وجود نمی‌آمد به اون شکل. چرا امیرالمومنین دارد بیان میکند سرش رو؟ میگوید امیرالمومنین دارد بیان میکند سرش رو، میگوید چون آن روز ما صبر کردیم در میدانهای جنگ. میدونید الان روز سرتون تلمبار میشه، تمام بله فشارهای روانی، سوالات، مطالب، بس دیگه، چقدر میخواید مقاومت کنید در مقابل آمریکا؟ چقدر میخواید برای این حرفاتون مقاومت کنید؟ که دیگه انسان رو به یه لحظه میرسونه که اذا بلغت القلوب و الحناجر، اذا بلغت القلوب و الحناجر. دیگه قلب آدم، اصلا عبارت قرآن قلب آدم میاد تو دهنش. فلم مستی اسو، اینجاست که دیگه مایوس میشن افراد و حتی انبیا. خیلی عجیبه عبارات قرآن در اینجا. اینجا خدا نصرتش رو میفرسته، اینجاست که خدا نصرتش رو میفرسته، اینجاست که خدا حرکتش رو برای شما میفرسته. دقت میکنید؟ حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا. کار به جای میرسید که رسول ها، نه آدم عادی، پیامبران ناامید میشدن. عجیب، خیلی عجیبه. و دیگه ظنوا، فکر میکنن که دیگه تکذیب شدن، تمام شد دیگه، راهی نیست. اینجا خدا پیروزی رو میفرستد. همین، هر وقت میبینیم که داریم به اون لحظه‌ای که دیگه تنگنای مطلقه نزدیک میشیم، باید مؤمن به چی بشیم؟ که اینکه یه اتفاق میخواد بیفته، قرار یه اتفاق، میتونیم پیروز بشیم، به شرطی که توی اون لحظه‌ای که دیگه تمام عالم دارن ناامید میشن، تو ناامید نشی، حرکت تو ادامه بدی. خیلی حرفه ها، یه ادبیاتیه. متاسفانه بعد از انقلاب ما ادبیات رو کم تکرار کردیم، کم گفتگو کردیم روش، کم بحث کردیم روش، وگرنه ادبیات بسیار فربه و بزرگ و ارزشمندیه. اصلا ادبیات مقاومت داره از این درس‌ها در میاد. این مردی که امروز داره ادبیات مقاومت رو تئوریزه میکنه، همین کسی که تو اون زمان داشت این کارو میکرد. شخصیت همون 53 با 99 یک تو این فضا. خیلی خوب، درس آخری که آقا در مورد نبوت بحث میکنه، بحث تعهد ایمان به نبوت هست. بحث تعهد ایمان به نبوت چیه؟ بسیار قریبه به بحثی که توی بحث توحید عملی کردیم، که آقا میفرمود که فکر کردی اشهد الله اله الا الله بگی تمومه؟ تمام. میفرمود توحید پذیرفتنش یا عدم پذیرشش مثل اون مسیریه که با ماشین داره میری و اگه اشتباه رفتی باید برگردی کامل. اینطور نیست که توحید فقط لغلغه زبان باشه. ایشون فهمون نبوت هم همینه. اشهد ان محمد رسول الله یعنی چی؟ یعنی چی؟ آیا این فقط آهام فهمات مثل اینی که مثلا فلانگور از فلانگور خوشبوتره، شهادت به این مطلبه؟ یا نه، شهادت به این مطلب اساس مجموعه ای از تعهدها بر گردن منه. لذا آقا مردم اونجا طبقه بندی میکنه، میگه یه دفعه میکنن که همین که به زبون گفتیم و تو قلب و مؤمنیم تمامه. میگه یه دفعه میان نزدیکتر، یکم روزه میگیرن، نماز میخونن، خمس و زکاتی میدن، نزدیکتر میشن. یه دفعه نهی از منکر امر معروف میکنن، باز نزدیکتر میشن. کارهای دیگه میکنن، باز نزدیکتر میشن. اما این همش نیست. ایشون میگه این فکر کار رو به جای میرسونه که امروز از تو بپرسن چی دیدی، میگه من مسلمانم، ولو این که در زندگیم هیچ فرقی با یه مسیحی یا یهودی یا غیر دیندار نکنم. آقا میگه این تعهد نیست. چون میگه ایمان به نبوت و رسول الله تعهد به همراه خودش میاره. تعهد من به نبوت چیه؟ تعهد من به نبوت اینه که اون کاری که هدفی که رسول دنبالشون، منم پیگیری بکنم، منم ادامه بدم. اون بار عظیمی که پیغمبر میخواست به دوش بکشه، منم بدونم بخشیشو به دوش بکشم، توی اون مسیر خودم رو ببینم. اگه دیدم پیغمبر یه ندای جهانی داده و هنوز محقق نشده همش، برم در مسیر تحقق جهانی اون ندا، خودم رو یک بخشی از پروژه تحقق اون ندا بدونم. دقت میکنید؟ اگر بخشی از اون پروژه شدم، کارم معنادار میشه و به نتیجه میرسه. پایبندی به مجموعه اون پروژه است که منو میتونه مؤمن به اشهد الله اله الا الله بکنه. وگرنه به قول ایشون منافقینم ایمان به رسول به ظاهر و به زبانشون میآوردن. لذا ایشون این جمله خیلی عالی داره، میفرماد تعهد رسالت چیه؟ ساختن یک دنیایی به شکلی است که اسلام گفته است. بابا این تعهد انجام شده؟ کاری یکی دو ساله؟ کاری یکی دو نفره؟ شما اگر به این تعهد فقط فکر بکنید، همین لازمه که کل زندگی تو وقف این تعهد کنی و زندگیت مسیر شکلش این میشه، شکلش این میشه جهانی بسازی به قواره اسلام. بعد بخوای جهانی بسازی، بعد جهانو بشناسی، خودتو بشناسی، دینو بشناسی، زبانهای مردم دیگه دنیا رو بدونی، امکان تعامل با غیر داشته باشی تا بتونی کلام حق رو به اونها برسونی. لذا ایشون میگه در اون کاری که رسول الله در جامعه داره میکنه میاد صفبندی ها رو به هم میریزه، فضاهای عمومی اجتماعی رو به هم میریزه، متفاوتشون میکنه. و در تو در این صفبندی عظیم بین حق و باطل نمیتونی بیطرف باشی، نمیتونی ساکت باشی، باید موضع رو روشن کنی. و ایشون روایت میاره که از ساکت و اخو راضی، کسی که صفبندی رو میبینه، ظلم رو میبینه و ساکته، این اخو راضیه، مثل کسی که راضیه به این وضعیت و به این ظلم. و من لم یکن معنا کان علینا، خیلی عجیب، او کسی که با ما نیست علیه ماست. این خیلی حرف مهمیه، او کسی که با ما نیست علیه ماست. لذا ما باید در این صفبندی عظیم بتونیم جای خودمون رو پیدا کنیم. و ایشون مثال میزنه، مثال سنگینی هم میزنه، میگه عبدالله عباس رو ببینید، ده ها روایت از به فضل و فضیلت امیرالمومنین نقل میکنم. چهره موجه بین شیعه و سنیه، اما در مواقع خطر میبینید کنار حرف حق نایستاده. در بحثه براش چه اتفاق میفته، در فلانجا براش چه اتفاق میفته. ما میفهمد صرف این که تو مدح علی بگی و در کنار علی به ظاهر باشی و مدح بگی کافی نیست، این کافی نیست. بعد اون نامه رو آقا از نهج البلاغه نقل میکنه که در واقع به ابن عباس، که تو با مایی، شهادت به امامت ما هم میدی، اما کنار ما نمیتونی بیستی، تعهدتو در قبال ما انجام ندادی، تعهدتو در قبال ما انجام ندادی، حرکت در کنار ما نتونستی بکنی. دوستان همه این حرفا یعنی چی؟ شما تعهد به نبوتت باید امتداد داشته باشه، باید امتداد داشته باشه. یعنی شما اگر گفتی اشهد ان لا اله الا الله، مجموعه اون سختی ها، اون بارها، اون حرکت ها و اون چیزی که رسول الله در نظر گرفته بود رو باید به دوش بکشی. این هم آخرین بحث از دیگه، من مختصر گفتم چون بحثای اینجا خیلی حالا سنگینی نداشت. انشالله خودتون هم خط به خط بخونید. به طور کلی آقا نبوت رو در امتداد توحید معرفی کرد، خیلی مهمه، و در راستای توحید به بحث نبوت پرداخت و بحث نبوت رو مطرح کرد و ازش صحبت کرد. ما هم باید همین طوری مسئله نبوت رو بفهمیم، ما هم باید همین طور به مسئله نبوت بپردازیم و مسئله نبوت رو فهمش رو این طوری بتونیم به دست بیاریم. یعنی یک حرکت تاریخی اجتماعی اساسی که آمده برای درست کردن اجتماعات بشری، نه فقط برای درست کردن افراد بشر، و در این مسیر درست کردن اجتماعات بشری هم این حرکت عظیم و اساسی یه مقصدی برای خودش تعیین کرده، اون مقصد هم صلاح کلی بشر، و توی مسیرش تا رسیدن به مقصد هم در مقابل گروه های معارض بسیاری قرار گرفته. لذا هرگز عافیت طلبانه نبوده حرکت نبوت، مقصدش هم رسوندن انسان به بالاترین درجه انسانیه، نه فقط عدالت اجتماعی بلکه مسئله خلافت، و ارزیابی نهایی کارش هم اینه که توفیق به شدت بالایی داشته و جلو بوده کارش، جلو بوده، توفیق داشته کارش. و ما اگر اینجاش مهمه، و ما اگر واقعا و به راستی مسئله نبوت برامون مسئله است، باید قدم برداریم تو همون مسیری که انبیا درش قدم برداشتن. این کلیت بحث نبوت هست. بعدش انشاءالله وارد بحث ولایت میخوایم بشیم. بحث بعدی که آقا بهش میپردازه در چند جلسه، 3-4 جلسه، بحث ولایت هست. بحث ولایت رو ایشون در امتداد بحث نبوت مطرح میکنه و دیگه حیثیت اجتماعی مباحث اسلامی در بحث ولایت به اوج خودش میرسونه و در اوج خودش از مسئله ولایت آقا سخن میگه و مطرح میکنه. اولش هم ایشون توضیح میده که او چیزی که میخوام بگم کمتر به گوش افراد خورده، لذا شاید کمی استغراب کنن و غریب باشه براشون، متوجه نشن. ایشون معتقده که مسئله ولایت اصلا خوب طرح نشده، حتی ولایت امیرالمومنین رو درست افراد متوجه نشدن و نفهمیدن. ایشون برای که توضیح بده مسئله ولایت رو شروع میکنه نبوت رو یه بار دیگه توضیح دادن از یک نقطه ای که برسه به بحث ولایت. ایشون فرمود ببینید نبی آمده چه کار کنه؟ آمده انسان بسازه، انسان سازی کنه. خب برای انسان سازی چی کار میکنه؟ یه مدرسه تأسیس میکنه، دانشگاه تأسیس میکنه، دانشگاه خاصی تأسیس میکنه، مدرسه خاصی تأسیس میکنه، یه نقطه ای رو مثلا توی غار یا یه جای بیرون شهر قرار میده که پیروانش برن اونجا با هم حرف بزنن، یا نه یکی یکی در گوشی تربیت میکنه، صومعه درست میکنه؟ نه. ببینید عبارت صفحه 517 شاید مهمترین یا یکی از مهمترین عبارت های این کتاب باشه. از چه راهی و از چه وسیله پیغمبر استفاده میکنه برای ساختن انسان؟ چجوری انسانها را پیغمبر میسازد؟ مدرسه درست میکند، مکتب فلسفی درست میکند، صومعه و جایگاه عبادت درست میکند؟ گفتیم که نه، قبلا گفتیم اینا رو. پیغمبر برای ساختن انسان کارخانه انسان سازی درست میکند. پیغمبر ترجیح میدهد که 10 سال 20 سال دیرتر موفق شود، اما آنچه میسازد یک انسان و دو انسان و 20 تا انسان نباشد. خود آقام مکتب و نگاهشون همینه. بعدا انشالله بعد نامه های بیانات بعد انقلاب ایشون رو در مورد وصیت نامه شهدا بخونید تا این مطلب براتون ملموس‌تر بشه و روشن‌تر بشه. جلسه قبلا اشاره کردم به طور خودکار انسان کامل پیغمبر پسند تحویل بدهد، یعنی جامعه بعد اصلاح شد. ایشون هم کارخانه انسان سازی چی؟ ایشون میگه جامعه اسلامی، جامعه ای که تمام ابعادش همه چیزش وصله به توحید، که آقا اینجا یه توضیحاتی میده الان محل بحث ما نیست، همه چیزش برمیگرده به توحید، دستگاه قضاوتش، دستگاه قانون گذاریش، دستگاه جنگش، دستگاه صلحش، همه چیزش برمیگرده به توحید، لذا مرکزش مسجده. دلیلش اینه، همون جایی که خدا عبادت میشه از همونجا جامعه اسلامی هدایت میشه در جامعه مدینه النبی. حالا ایشون این سوال اساسی اینجا مطرح میکنه، میگه خب پیغمبر به تنهایی میتونه این کارو بکنه یا نه؟ بله، اگه بخواد از اعجازش و اون اتفاقات استفاده بکنه که معلومه، اما تاریخ انبیا نشون میده که جامعه سازیشون به واسطه اعجاز نبوده، بلکه از اسباب طبیعی و عادی استفاده میکنن. خب حالا برای اینکه این جامعه بتواند به چنین قوتی برسد که ساز و کارش انسان تولید کنه، این مستلزم اینه که علاوه بر نبی مجموعه انسانهای درون جامعه هم یک وحدت و اتصال و جمع به هم پیوسته محکمی ایجاد کنن که متأثر از خارجشون نشن و بر خارج خودشون تأثیر بذارن. شما میگه شما جامعه توی مکی و مدینه رو ببینید، پیغمبر محاصره است از طرف مشرکین و یهودی ها و بقیه و منافقین، لذا اون تربیتی که داره عمل میاره، کم کم اون گلی که داره پیغمبر میکاره اونجا، اون نهالی که پیغمبر اونجا داره غرس میکنه، در واقع یه نهالی که نورسه، هر لحظه امکان داره با یه بادی از بین بره، تازه ایمان آوردن اینا. چه کار باید بکنم؟ باید تمام این نهال ها رو کنار هم قرار بدم بشن یه ریشه تنومند و یه ساقه تنومند و تنه تنومند. این اتفاق باید بیفته. بعدشون آقا اینو مثال میزنه به چی؟ میگه عده کوهنورد رو فرض کنید که دارن از کوه میرن بالا. اینجا برای اینکه اینها همدیگر رو گم نکنن یا سقوط نکنن، همشون همدیگر رو به هم میبندن تا اگرم احیانا کسی پاش لیز خورد، چون وصل به یه 30 نفر دیگه است، نیفته. ایشون میگه ولایت در جامعه اینه. میگن ولایت امیرالمومنین نرسیدم اولشه، ولایت در جامعه اینه. لذا نبی چه کار میکنه یا ولی چه کار میکنه؟ میاد عناصر ایمانی جامعه رو، افراد ایمانی جامعه رو با چنین قدرت پولادینی به هم جوش میده، اینا رو به هم میچسبونه مثل آهن تا اینا از هم تکون نخوره. و چون اینها همه وابسته به هم دیگن، دیگه یدشون ید منفرده نیست، یه دست نیستن، صدها دستن. و این واقعا در دل اسلام اتفاق افتاد. ایشون میگه در قرآن معنای اولی ولایت همین به هم پیوستگی، هم جبهگی، ایشون میفرماد تعبیر میکنه به اون هم حزبی بودن و اتصال شدید حزبی. اینه آقای اتفاقا میفهمونی فقط مال انبیا مال رسول الله نبود. ایشون میگه خود شیعه رو ببینید، اصلا خود شیعه از لحظه شکلش اقلیت بوده تا امروز. و دوستان هیچ امیدی نبود که شیعه بشه 400 میلیون ها، چون هیچ قدرت نظامی و سیاسی شیعه نداشت. یعنی از بعد از خلافت امام حسن تمام قدرت هایی که در جامعه اسلامی میتونست به دست شیعه برسه از او سلب شد، هیچی نداشت، هیچی. ایشون میگه در این رودخانه مواجی که میتونست نابود بکنه اندیشه شیعه رو، امام معصوم اومد شیعه ها رو اینطوری به هم چسبوند. این ولایت رو بین موالیان امیرالمومنین اینطوری به وجود آورد و این بود که بنی عباس و بنی امیه با اون قدرت افسانه ایشون که عالم رو تصرف میکردن نتونستن شیعه رو از بین ببرن. و حتی در زمان امام حسن عسکری یه دفعه میبینه آدم که چندین برابر میشه جمعیت شیعه در عالم. ایشون میفهمد این وجه و جنبه اول ولایت، اتحاد درونی امت اسلام، ایشون میگه یه وجهشه. یه وجه دیگر از ولایت رابطه این هست با ولی، با امام جامعه، با رهبر جامعه، که اینو توی بحث بعدشون توضیح میده. در ادامه ایشون وارد میشه به مسئله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، آیات سوره ممتحنه، که میفرماد عدو من و عدو خودتون رو ولی نگیرید. آقا میفرماد ولی ترجمه نکنید دوست، ولی یعنی اینها رو هم جبهه خودتون ندونید، اینا تو جبهه شما نیستن، اینا همراه اون حزبی که شما میخواید و اون جریان و مجموعه که میخواید تشکیل بدید نیستن. تلقون الیهم بالموده، که بعد میفهمد وقد کفروا بما جاءکم من الحق، دوستی به شما نشون میدن اما منکر اون حقی هن که دست شماست. یخرجون الرسول و ایاکم، پیغمبر و رسول از دیار و شهر خودش خارج میکنه الی آخری که اونجا آقای مطلب رو میفرماد. این آیات دوستان در مقام چی هن؟ در مقام این هن که این ولایت درونی حیث سلبی هم در حال آقابدن بهمی پردازه انشالله، فقط حیث ایجابی رابطه بین خودتون نیست، این ولایتی حیث سلبی داره. حیث سلبیش هم اینه که شما وقتی این وحدت درونی رو تشکیل دادید، عملا این وحدت درونی یک واکنشی داره نسبت به بیرون خودش. اینطور نیست که این وحدت درونی نسبت بیرون خودش خنثی باشه، چون وحدت درونی داره، این وحدت درونی یه اثبات درونی داره، یه نفی بیرونی، یه سلب بیرونی. لذا خود قرآن داره این اثبات و نفی و این سلب و نفی رو با هم برای تو بله چه کار میکنه، ایجاد میکنه، همینو داره توضیح میده و همینو داره محقق میکنه. حالا همین آقا در ادامه بیشتر بعدا توضیح میده. آقا در ادامه که میشه درس 24 و جلسه 24 میفهمون، حالا اون ولایتی که عرض کردم جنبه سلبی و ایجابیش و جنبه داخلی و خارجیش رو میخواد توضیح بدیم. جنبه داخلیش همون بحثی که عرض کردیم، اتحاد و همبستگی و همجبهگی شدید درون امت اسلام. این کدوم وجهه؟ این همون وجهه که ولایت درون جامعه رو درست میکنه، این هم بستگی و هم دستگی کامل در درون امت اسلام. ایشون میفرماد در حدی که وقتی یه محاربه درون امت اسلام اتفاق میفته، قرآن چی اشاره میکنه؟ میگه برید حلش کنید. و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي تتفی الامر الله، آخر اون آیه که امیرالمومنین فرمود این آیه من اولین بار مصداقش انجام دادم، چون زمان پیغمبر اصلا اتفاق نیفتاد که دو تا طایفه مؤمنین با هم اقتتال کنن. این زمان امیرالمومنین اتفاق افتاد در اولین بار در اون شکل بارزش در مقابل معاویه و طلحه و زبیر و اینا. لذا اسلام میخواد که حتی اگر درون این امت اختلافی پیش اومد، برید به هر شکل ممکن حلش کنید که این همدستگی و همبستگی به وجود بیاد. در مورد ارتباطات خارجی چی؟ شما مرز ارتباط خارجی و حق خط قرمز ارتباط خارجیتون این که غیر بر شما تسلط پیدا بکنه، علا ای نحوین و علا ای حالین غیر نمیتونه بر شما مسلط بشه، غیر نمیتونه بر شما مسلط بشه. تمام ارتباطات باید بر این اساس باشه. اینکه شما مالتون، جانتون، غذاتون یه طوری در دست غیر قرار بگیره که او بشوید خلاصه تسبیحی در دست او، هر طور میخواد باتون بازی بکنه. تمام قضیه برجام که آقا هی رو شرط میذاشت و مخالفت میکرد به خاطر همینه. همش همینه که تسلط غیر محقق نشه دیگه. لیس الکافرین علی المؤمنین سبیل. اون آیه معروف لا یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیل. خدا راه قرار نداده که اونها مسلطه بر شما بشه. لذا خود این قاعده، قاعده نفی سبیل، از قواعد مهم حکومتی ماست. حق نداره اون بر شما مسلط بشه علی ای نحوه. حق نداره. حتی آقا میفهمید معنی قطع ارتباط نیست و میتونیم ارتباط داشته باشیم. اصلا نیازی نیست که امت اسلام منزوی بشه از همه عالم. باید مرتبط باشه با غیر. اما این ارتباطه نباید باعث تسلط غیر بر اونها بشه. خیلی قاعده مهمیه و خود ایشون در تمام دوران حاکمیت اسلامی تلاش کرده این اتفاق به وجود بیاد. یعنی غیر مسلطه و مقدرات تو دست غیر نیفته. ایشون از دل همین بحث میره سراغ بحث ولایتی که ما در خدمت شما که عرض بکنم نگاهشیه بهش معتقدیم. ایشون میفهمد کل این حیثیت سلبی و ایجابی اگه یه نقطه مرکزی در امت اسلامی نباشه اتفاق نمیفته. مجموعه پیوندهای درونی امت اسلام و مجموعه مرزبندیهای این امت با غیر خودش کی معنا پیدا میکنه، کی محقق میشه؟ زمانی که یک نقطه مرکزی صالحی وجود داشته باشه، همه نگاه ها به او باشه. وگرنه اگه طور نباشه، هر کسی یه طور تفسیر میکنه دوستی و نزدیکی رو، هر کسی یک رابطه برقرار میکنه، هر کسی به یه قطب و نقطه متوسل میشه و چنان تشتتی به وجود میاد که اصلا اون وحدت، اون تار و پود فرشه، اون آهن پولادینه هرگز محقق نمیشه. لذا اساسا این ولایتی که قرآن میخواد که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا محقق نمیشه بدون امام، به اون تعبیری که شیعه معتقده. ببینید صفحه 545 رو. امام یعنی آن حاکم و پیشوایی که از طرف پروردگار در جامعه معین میشود. اینی که میگویم از طرف خدا یعنی چه؟ یعنی یا خدا به نام و نشان معین میکند، مثل اینکه امیرالمؤمنین را، امام حسن را، امام حسین را، بقیه ائمه را معین کرده. خود پیغمبر هم یک امام است. خود پیغمبر هم یک امام است. انی جائل و کل الناس امام، در مورد حضرت ابراهیم اینو داره. یک وقت این امام را خدا به نام و نشان معین میکند، دیگر این چی؟ بله، یک وقت امام را خدای متعال به نام معین نمی کند. این خیلی، این همون چیزیست که دیگه آقا دیگه وصلش میکنه به امام خمینی. به نشان معین میکند. مثل چه؟ مثل فرمایش امام علیه السلام: فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدین و مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. عوام بعد از او تقلید بکنن، از او بعد پیروی بکنن. مسئله اینه. ببینید سال 53، سال اختناق، خدا رو اون زمان اینو میگه. امام معین کرد دیگر، این هم امام است. ببینید این هم امام است. آن فقیهی که جانشین امام منصوص است خود امام است، منتها امامی است که با نام معین نشده، با نشان معین شده. هر کسی که این نشان بر او تطبیق کرد، او میشود امام. تمام شد. ایشون ببینید سیرو. پس جامعه بعد اسلامی باشه، تعهد به انبیام، ادامه راه انبیاء. جامعه اسلامی هم بدون ولایت درونی جامعه اسلامی نمیشه. ولایت درونی هم بدون نقطه مرکزی ولایت درونی نیست. نقطه مرکزی که امام، فقط امام منصوص نه، امامی که با نشان هم معین شد باشه، اونم امام. پس اصل ولایت قرآنی پاراگراف آخر 545 ایجاب کرد چه چیزی را؟ وجود امام را. وجود امام را. بعد امام ایشون میفهمد خب این یعنی چی؟ حالا چی کار باید بکنه این امت نسبت به امام؟ ایشون میگه این امت باید با این امام وحدت فکری و عملی پیدا بکنه. زمانی که وحدت فکری و عملی پیدا کرد این امت با اون امام، اون لحظه است که این امت بفرمایید به نقطه خودش رسیده، مقصد خودش رسیده. لذا شما اون ولایت رو دارید، ولایت درونی هم دارید، این ولایت مرکزیت میخواد. اصلا زمانی مرکزیت باعث استمرار ولایت درونی جامعه میشه که این مجموعه موالیان یعنی مردم با اون امام یعنی ولی همبستگی فکری و عملی داشته باشن. ببینید، یعنی در افکارت پیرو و علی باشی، در افعالت پیرو و علی باشی. فقط هم فعل مهم نیست، فکرم مهمه. فقط هم فکر مهم نیست، فعلم مهمه. بدون فکر نمی... بدون فعل نمیشه. تو رو با علی ابن ابی طالب رابطه نیرومند، مستحکم، خلل ناپذیر پیوند زده باشد، از علی جدا نشوی. این معنای ولایت است. یعنی همه چیزت در گرو و تابع علی باشه. لذاشون میفهمد فمن ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امین امین عذابی. اینه، چون تو وقتی هم فکر و هم عمل با امیر المومنی دیگه جای دیگه اینه میری، منحرف نمیشی. بعد ایشون اینو تطبیق میده بر آیات خدمت شما که عرض بکنم، سوره مائده. ببینید صفحه 547 میفهمد اگر درست دقت کنید برادرها، این معنایی که از ولایت بنده گفتم دقیق ترین و ظریف ترین معنایی است که درباره ولایت میشود تشریح کرد، میشود بیان کرد. از قرآن هم این در میآید. حالا گوش کنید تا من آیات قرآن رو براتون بخوانم. بعد ایشون آیات سوره مائده رو میفرماد و بر اساس آیات سوره مائده، حالا آخرش محل بحث ماست، اونجا رو میفهمد که من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقوم. هر کس مرتد بشه از دین خودش، اگه این قوم مرتد شد، خدای قومی رو میاره جاش که خصوصیتشون چیه؟ یحبهم و یحبونه. خدا اونا رو دوست داره و اونا خدا رو دوست دارن. خیلی مهمه ها، یحبهم و یحبونه. اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. ذلیل و خوار و کوچک نفسن نزد سایر مؤمنین. یعنی مؤمنین نسبت به هم، این مؤمنینی که ایدئال اسلامن به قول آقا، با هم نهایت پیوندها رو دارن، هیچ تکبری و هیچ اعتزازی نسبت به هم ندارن، هرگز هیچ نخوت و برتری نسبت به هم دیگه نشون نمیدن. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. کارشون جهاد در راه خداست، از هیچ تنه و تعنه و هیچ دشنام و هیچ خلاصه ملامتی هم نمیترسن. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. حالا آقا خیلی واقعا این تفسیرشون عالیه. اینجا به اینجا که میرسه و رابطه پیوند ولایت بین مؤمنان که میگه، حالا ببینید آیات قرآن بعدش چه میفرماد. میگه حالا که قرآن به اینجا رسید، میره سراغ آیات بعدی در همون سوره مائده. میفهمد حالا انما ولیکم الله و رسوله، ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. حالا اگه میخواید ولایت غیر نپذیرید و عزتن علال عزلتن علال مؤمن عزلتن علال عزلتن علال مؤمن عزتن علال کافرین باشید، بیاید سراغ انما ولیکم الله. ولیتون که الله و رسول و کی؟ الذین آمنوا الذین یقیمون و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. مرکز حرکت شما اینجاست. که حالا آقا دیگه بحث کلامی ایناش هم میکنه که بعضی شاید نسبت دادن به امیرالمومنین کار نداریم، واضحه که امیرالمومنینه. ایشون میگه ببینید این مرکز همون حرکته. یعنی ما اگه ولایت رو درست معنی کنیم، همبستگی درونی جامعه اسلامی معنی بکنیم، اصلا این به جایی جز به ولایت امیرالمومنین نمیتونه برسه. این همبستگی باید در کنار مرکزیت ولایت امام باشه که هم فکری و هم عملی با امام رو میطلبه. خیلی خوب، دو سه درس دیگه باقی مونده. ما تا درس الان بحث بعدیم، درس 25 و 26 و 27 و 28 محل بحث ما الان نیست خیلی. اون سه درس رو انشاءالله جلسه بعد بحث های پیرامون و ولایت رو انشاءالله توضیح خواهیم داد. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.